خانم آقایون، دختر خانم آقا، پسرها، در جریان هستید که جناب آقا یا سرکار خانم آدمیزاد با همه، یعنی با همه چیزی میتونه تو زندگیش، با هر چیزی که فکرشو بکنی میتونه تو زندگیش کنار بیاد، خودشو باش تطبیق بده. جز چی؟ بگید ها؟ بله؟ نه خیر، نه نه، شما بفرمه آقای اون تنشسته جان، شکست عشقی؟ نه بابا، حالا شما هم دیگه ها، اون خانومه پشت کامپیوتره. بله شما بفهم جان، خیانت همسر یا دوست پسر؟ نه دیگه بابا، دو روز حالتو میگیره تموم میشه خیانت دیگه. نه بابا، این حرفا نیست. میخواستیم بگیم که آدمیزاد با هر چی که کنار بیاد، عزیزای دل، خانم ها و آقایان، دختر خانم ها و آقا پسرا، هر چی کنار بیاد، با چی کنار نمیاد بگی، زور و اجبار، با زور و اجباری که کنار نمیاد. خلاصه اگه در ظاهرم البته کنار بیاد با این مقوله، ولی بالاخره یه جایش میزنه بیرون، یا یه بلای سر خودش میاره، یه بلای سر بقیه میاره. حالا شما اینو داشته باشین، ببینین دیگه مهاجرت اجباری چه بلای سر آدم میاره. یعنی اینکه بدون اینکه خودمون بخوایم و انتخاب کنیم، مجبور بشیم بیخیال شهر و دیار و کشور و دوست و آشنا و عشقمون اینا بشیم، بزنیم به چاک جاده و دورو که رفتی. بله، همیشه تو تاریخ این حکومت‌های دیکتاتور بودن که مردم رو وادار می‌کردن که از کشورشون برن. خب بالاخره اینجور حکومت‌ها علاقه ندارن که یکی جلوشون نقش آینی دق رو بازی کنه، هی به بقیه درباره مشکلات بگه، اونا رو آگاه کنه. پس چیکار می‌کنه؟ یا اونا رو می‌گیره میندازه زندان، یا اینکه یه جورای مستقیم یا غیر مستقیم حالشون میده به بیرون از کشور. حالا یه سری از آدما واقعاً اگه داخل کشور باشن مشکل براشون پیش میاد، جونشون و آزادیشون تو خطره. یه سری از اونا ممکنه کارشون جوری باشه که خودشون احساس کنن که با ادامه این وضع هوا پس خواهد شد، و به قول معروف پیشگیری بهتر از درمانه و از این حرفا. بنابراین جلو پلاس رو جمع میکنن و دو رو که رفت.
مگه میشه ترک وطن کرد، توی قربت عمری رو سر کرد؟ من که میدونم تنها میمونم. وقتی قربت تو صداته، تو که توی همیشگی نیستی، دیگه عاشق زندگی نیستی، تو که میدونی تنها میمونی. ای صبورو بی غرورو جدا نمیشه بود، واسه زنجیر پیوستگی قانونه، ما که میدونیم تنها میمونیم، ما که میدونیم تنها میمونیم.
او بله بله، تشبه بردن. بله پدر، خواهش میکنم بفهمید، پدر خواهش میکنم.
احمدی نژاد دیگه با چه خوشحالی اومده بود دستبوس میگفت پدر، واقعا تحت تاثیر بیداری اسلامی که تو منطقه را افتاده قرار گرفتم. بهش گفتم جوک نگو مامان. خندید گفت پدر خوبه، داری اصطلاحات ایرانی رو یاد میگیرید. گفتم آره، بعضی وقتا میگم این پسر آرتا بیاد با میکم کار کنه، آخه دوست دارم با جوونا ارتباط برقرار کنم. گفت منم همینطور پدر، منم عاشق ارتباط با جوونا هستم. گفتم باشه، بار دیگه حالم داره بد میشه. آدم از چند دقیقه بیشتر که با این حرف میزنه میخواد مهاجرت اجباری کنه از بس که رو اعصابن. این یکی البته گاهی خوب آدم رو میخندونه، ولی ترجیح میدم از راه دور باشه تا نزدیک. در هر صورت اون دیکتاتوریانه آدمی نیست که کسی بتونه تو موقعیت اجبار قرارش بده. تو زندگیم خیلی رو مجبور کردم کارهایی رو بکنن که دوست نداشتن، ولی اینکه کسی بتونه پدر رو مجبور به کاری بکنه یه رویاست واسه دشمنام. راستش فقط یه چیزی میتونه منو مجبور به کاری بکنه، اونم عطر خوش زنه، همون از وقتی که دون عاشق بشم. اون موقع خیلی خطرناکم، به خاطر همینم است که دیگه سعی میکنم عاشق کسی نشم. آره اینجوری بهتره، هرچند دنیای بدون عشقم بد کفتیم، اصلا دوستش ندارم. عشق میخوام. هی پسر، یه گیلاس شراب شیراز بسن برید شاید حالمو بهتر کنم. بجم پسر.
ضمن تبریک اشباع بازار میوه ایران با خربوزه های چینی، به اطلاع میرساند مقامات مسئول در آینده بسیار نزدیک نسبت به واردات این اقلام از کشور دوست و برادر چین اقدام خواهند نمود. لوبیای سهرامیز چینی، آفتابه های تمام اتوماتیک، زعفران فرد اعلای چینی، قالی کاشان، زیره کرمان، تفنگ آب نپاش سفارشی، گز اصفهان، پل خاجو، تخت جمشید، معاونت حمایت از تولید کنندگان چینی دفتر آقا مجتبی و شرکا.
با توجه به شیوع خودکشی بین اطفال در اثر تماشای سریال های ماه مبارک رمضان، به اطلاع میرساند خوشمند از سید صدا و سیما در برنامه های آتی خود کمی هم درباره تجاوز و فواید اون برنامه سازی کنه. جمعی از جوانان اهل حال مقیم کف خیابونای تهران.
روز خیلی خسته شدم، از صبح تا حالا از دفتر این وکیل در میام میرم سراغ اون یک وکیل. نه بابا، مشکل خانوادگی چیه؟ هنوز ازدواج نکردم که بخوام طلاق بگیرم و شوهر بچه رو نده به من برم دنبال وکیل، که برعکس امر خیره. این همسایه روبرویمون پسرش نه نیومده خواستگاری من، خارجه. از بس که هر بار پوزشو به ننجونم دادن، دیروز ننجون به من میگه تو نمیخوای بری خارج ننه، بلکه یه شوهر خوب خارجی پیدا کردی. این بود که دیشب تا صبح تو این وبلاگا که مهاجرا می نویسن پلکیدم، صبحی هم پاشدم رفتم حضوری با چند تا وکیل کار کشته مشورت کردم. نتیجه این شد که برم یه دوره آرایشگری یا آشپزی چیزی ببینم تا امتیاز بیشتری داشته باشم. البته هنوز چند نکته برام روشن نیست، یکی این که کدوم کشور برم بهتره، یکی هم این که اونجایی که میرم فارسی میفهمن دیگه. راستیتش من اصلا حوصله یاد گرفتن یه زبان جدیدو ندارم. اگه فکر کنین استعدادشو ندارم، و خانما کلن استعداد زبان آموزیشون بالاست، منم یکیشون. خراب بشه این مملکت که جای زندگی کردن نیست دیگه. فوش ندین تو رو خدا، من اینو نگفتم، اینو خانمه امروز تو صف جلوی سفارت میگفت به من. نه، برای سگش که تو بغلش بود داشت میگفت، هی نازش میکرد و میگفت میبینی چقدر دوستت دارم عزیزم، برای خوشبختی تو راهی برام نمونده جز رفتن از این خراب شده. من ولی هنوز انگیزم از اقدام برای مهاجرت نمیدونم، یعنی از همون دیروز عصر ساعت 5:47 دقیقه بعد از ظهر که همچین تصمیمی ننجون برام گرفت، دارم هی فکر میکنم ببینم اگه پس فردا گفتن بیا مصاحبه چی جوابشون رو بدم. بگم به خاطر اینکه ننجونم بتونه پوز بده میخوام برم خارج. حالا بین خودمون بمونه، من خودم قبل از اینکه ننجون حرفش رو بزنه تو فکرش بودم، مردم عقلشون به چششونه دیگه. مطمئنم برم خارج و برگردم خواستگاره که جلوی در صف میکشه. خوب از همین الان شرایطمو مشخص کنم که اون موقع گیج نشم.
اسپانیولی نمیفهمم.
درسته که زبان پارسی یه زبان بسیار غنیه و من فکر نمی کنم احتیاجی به یادگیری زبان دیگه ای داشته باشم، ولی محض احتیاط یه دیکشنری انگلیسی به فارسی خریدم امروز صبح، یه فرانسه به فارسی، یه دونم ایتالیایی به فارسی. آخه هنوز که معلوم نیست کجا قراره برم، یه وقتی دی رفتم اسپانیا لازمم شد. به هر حال از همین امشب یادگیری زبانو از انگلیسی شروع کردم. الان صفحه 5 دیکشنری جی بی آکسفوردم. دعا کنین تو مصاحبه اکسپتم کنن. It's nice of you. چیه هی به اکسنت من گیر میدین؟ خب میرم تو محیط بعدن درست میشه دیگه.
نه اکسنتش خوب بود که، اکسنتش خوب بود، چرا گیر کسی نداد اکسنت؟ چی گفت فقط It's chichi of you؟ یه چیزی من نفهمیدم، ولی اکسنتش خوب بود.
خبرگزانی نه آقا، خبرگزانی نه، یه دونه خبر بیشتر نداریم، وقت نداریم، ولی
هم خبرگزانی رسمی جمهوری جمهوری رادیو پسوردا، خبرگزانی رسمی جمهوری رادیو پسوردا تقدیم میکنه.
جمهوری شدیم رفت.
در حالی که همه اقتصاددانان داخلی متوسط تورم امسال 20% اعلام کردن، اوس محمود شیردل اعلام کرده که
ما تا پایان سال انشالله تورممون زیر 10% مطمئن باشیم.
بله، البته شنیدن همچین حرفای بانمکی از اوس محمود چیز عجیبی نیست، اگه غیر از این باشه باید تعجب کنیم. ولی خب بعضی وقت آدم میمونه اوسا دقیقا این محاسبات و حرفا رو از کجاش در میاره؟ میدونی آخه اوسا جان، وقتی داری درباره تورم صحبت میکنی میدونی یعنی سایز کفش نیست بزنی تو دستگاه مثلا کم و زیاد بشی. تورمه، تورم چند بخشه؟ تورم سه بخشه. بعد با این وضع مملکت داری و این حراجی که به نفت زدی، این وضع واردات و این وضع بانک‌ها و اون وضع تولید کننده، آخه چجوری میخوای تورم بیاری زیر 10%؟ آخه نمیشه که این همه برادرای سردار سپاهی و دوربری خودت و آقایون و آقات و اینا همه با دهن باز وایسادن این سفره نفت یه لقمه همچین توپلی ببرن واسه زن و بچه‌شون، بچه‌ها میخوای این پولو از اینا قطع کنی؟ بعد کی ازت حمایت کنه؟ نه باجه، من فکر کنم شما باید یه سری داروهای ضد هیجان مصرف کنی، چون تریبون و جمعیت و اینا رو میبینی جوگیر میشی، شروع میکنی به تلاوت یه سری حرفا که آره و اینا و اینا. نکنیم کارا رو، نکن. یکی از بامزه ترین سوتی های نظام حضرت آقا هم ماجرای اختلاس بانک صادراته که اتفاقا ما میخوایم واسه اش مسابقه هم برگزار کنیم و اونی که ملت به ما بگن این 3000 میلیارد تومانی که میگن خورده شده یه لیوان آب امروش اصولا چند تا صفر داره، ما که نتونستیم بفهمیم. حتی اینجا آقا دون دیکتاتوریون ماشاءالله پولش از پارو بالا میره هنگ کرده بود وقت درباره این رقم باش حرف زدیم. حالا ما موندیم تو اون نظامی که سربازان گمنام امام زمان هفتر سبزم با تفنگ ساچمه‌ای رو هوا میزنن، اگه یه اسمس سیاسی هم بفرستی سه سوته میان دم خونت. چجوری سه نفر آدم یه رقمی رو از بانکای کشور دزدیدن بالا کشیدن؟ اصلا کسی نمیتونه تصور کنه که چقدر زیاده، نمیتونه بشمره صفراشو. بعد جالبترش اینه که طبق معمول که مسئولین ایرانی مال به دستای خوبی هستن، مدیر عامل بانک صادرات بودو بودو اومده وسط و میگه
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
آقا ممنون، الان کاملا مشکل حل شد، یعنی اصلا من یه نفس راحتی کشیدم. الان بازم گوش کنین،
پرونده در حال فعلا همون تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی است.
بله، از آقای اجعی هم ممنونیم که طرف 3000 میلیارد رو خورده یا آبم روش، تازه با این حالت خوابالودگی خیلی ریلکس میگن که همیشه آرومه، شما بخوابیم ما بیداریم. حالا یه سوالی هم که ما داشتیم و حتما شما هم دارین اینه که اصلا این پولو باش چیکار میشه کرد؟ خونه خرید، ماشین، زمین، باغ بالا؟ نه، عزیزان کارشون رو خوب بلد بودن. گوش کنی،
با اختلاس و سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند مجموعه منابعی رو به دست بیارند و کارخانه گروه ملی فولاد رو بعد در سال 88 خریداری بکنند و هر روز داشتن چنین کاری رو میکردند. با همین پولها کارخانجات و شرکت‌های دیگری را از خصوصی سازی خریدند، با همین پول‌ها مسئله تأسیس بانک رو دنبال کردند، با همین روش ظرف مدت کمتر از نیم ساعت هزینه‌نویسی برای اون بانک به نام بانک آریا که نزدیک به 95% متعلق به همین فردی است که این کارها رو انجام داده، انجام دادن.
بله، اینجوریاست. حالا من بازم اون سوال خودم رو تکرار میکنم که مگه میشه تو اون مملکت کسی بره بانک تأسیس کنه، کارخونه فولاد بخره، بعد اطلاعات نره سراغش و تحتوش در بیاره که این بابا اصلا کیه، از کجا اومده؟ برادرای مسئول مردم ما نجیب هستن ولی بوق نیستن به خدا. میفهمه حالا یه پول عظیمی تو مملکت خورده شده، شما میخواین جرمشو بکنید تو پاچه چهار تا کارمند خورده پا تا بخور اصلی قصر در بده، ولی خدا وکیلی بگین با این پولا چیکار میکنین شما؟ آخه همینجوری هم که آدم میگه 3000 میلیارد تومان نفسش میگیره. آقا نفسم آدم نفسش واقعا نفسش میگیره. من چی میگه این حاجی؟ اندل مومنین چیه الان وسط برنامه؟
ببین
آقا داشتیم خبر میخوایم بریم، حاجی چی میگه این وسط؟
من شهر
عجب بدبختی گرفت دادیم. بیا بگو آقا حداقل برو زودتر ما به زندگیمون برسیم. تفضل.
سلام علیکم. به واقع که در باب این بحث مهاجرت های اجباری باید گفت که برای مؤمن یک مسئله حیاتی و خیلی مهمه و گاهی تمام مسائل زندگی اون رو تحت شعاع خودش قرار میده، به خصوص در رابطه با روحانیت عزیز این مسئله خیلی صدق میکنه و اصلا یکی از مشکلات این شغل الهی اینه که آدم هی باید بدون وقفه برای یک لقمه نان حلال مهاجرت کنه و با همه خاطراتی که داره خداحافظی کنه، به خصوص این مسئله برای روحانی عظیم و شأنی مثل ما که برای خودمان یک گله احساس هستیم و خیلی زود به اطراف و اطرافیان وابسته میشیم صدق میکنه. به واقع اون زمانی که ما هنوز اندل مؤمنین به این مشهور نشده بودیم، خیلی هی توسط ستاد فرماندهی اندل مؤمنین های تازه کار از این ده با آن ده اعزام می شدیم و حقیقتاً در اثر این امر دچار یک گیجی گیجه شده بودیم که فرشته ها همیشه هوامون رو داشتن تا یک وقت در اثر گیج خوردن بیش از حد با سر تو دیوار منبر نره. اما مؤمن در هر صورت همیشه باید خودش رو برای اینجور مهاجرت های اجباری آماده کنه. مثلا یادمون میاد ما خودمون وقتی چند سال پیش این خواهر گوگوش میخواست به طور دزدکی از ایران مهاجرت بکنه، به طور کامل در جریان بودیم و ایشان به ما زنگ زد و گفت که حاج آقا من میخوام بزنم و برم، شما نظرتون چیه؟ ما به کتابمون یک نگاه کردیم، در آنجا آمده بود انما المهاجرت الاجباریه و خیر فی المواقع الضروریه حتی الی الججوش. بله، ججوش همان گوگوشه که در عربی میشه چه؟ ججوش. بله، ترجمهش هم میشه اینگه همانا در مهاجرت اجباری خیراتیست که مؤمن باید به اون تن بده حتی اگر مؤمنش خانومه جوجوش یا همان گوگوش باشه. و ما به ایشان گفتیم ما در مهاجرت اجباری شما یک خیرات میبینیم، یک همی خوبتر و دقیقتر که نگاه میکنیم شما را مشاهده میکنیم که با حجاب کامل داری برای مؤمنین و مؤمنات برنامه های بر اساس موازین منبر ما اجرا میکنه، پس برو که خیر است انشاءالله. خلاصه که ایشان هم یک جیغی از سر خوشحاله کشید و گفت حاج آقا من اله قربون شما برم، قول میدم برم اون طرف برای شما یک آهنگ اختصاصی بخونم و هی شما را در آن آهنگ آقا صدا کنم. ما هم فرمودیم به به، به واقع که به به. بعد هم ایشان این آهنگ را برای ما خوند فرستاد که البته ما گفتیم اون رو بعد از منبر پخش کنن، منتها مؤمنین گوشه هاشون رو بگیرن. بله بگیر شما عقبی. بله شما الان میخواد پخش بشه، شما بگیر گوشت رو، بگیر آقا. بله شما هم همینطور برادر دم پرده بگیر گوش رو. برای اطمینان دستمال کاغذی هم جواب میده تا ته بکن تو گوشت آقا. بله مؤمنات اون طرف پرده اشکال نداره. بفرمایید خانم جوجوش، بفرمایید.
آقا خوبه، آقا جونه، آقای گل، آقا جون، این کمینه رو همیشه زیر دست خود بدون. آقای خوب و عزیزم، عمر و عزت زیاد، الهی بدی و ذلت سر دشمنه بیاد.
به به، به واقع که به
بدن. من یه آقا